بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عرض السلام وخير مقدم دارم خدمت همه حضار گرامی. امیدوارم که حضورتون مایه خیر باشه و انشالله بتوانیم در مدتی که در خدمت اساتید عزیزم هستیم بتونیم استفاده لازم رو برسونیم. وظیفه سنگین رو بر عهده بنده گذاشتن، حقیقتش سخن گفتن در محضر اهل فضل حقیقتا بسیار بسیار مشکل هست. شما برام دعا کنید که انشاءالله بتونم از پس این مسئولیت سنگین بر بیام. ابتدا عرض بکنم که لا نزکی علی الله احدا، ما قصد تزکیه و قصد تعظیم بیش از حد و غلو و افراط در شخصیت هیچ متفکری، هیچ فاضلی، هیچ فیلسوفی، هیچ انسانی رو نداریم. همه ما انسان هستیم، همه ما در برابر خداوند متعال یکسان آفریده شده ایم، ولی فضل خدا نسبت به بعضیا بیشتره، نسبت به بعضیا کمتر. ولی فکر میکنم عدالت خدا در حق همه رعایت شده و هیچ کس نیست که در این جمع به سهم خودش ناراضی باشه. به هر حال لا تنسوا الفضل بینکم، یعنی فضل رو نباید ما فراموش بکنیم بین خودمون. مبحثی رو که ما امروز میخواییم به صورت گفتگو مطرح بکنیم پروژه است که استاد حداقل از سال 75 اونجوری که خاطر من هست ایشون این پروژه رو کلید زدن در پنجمین فاز فکری خودشون که بحث عقلانیت و معنویت ابتداعا تحت این عنوان طرح عقلانیت و معنویت مطرح شد و بعدا نام پروژه دیگران این نام رو برش نهادند که پروژه عقلانیت و معنویت. و استاد اینو با یک سوالی آغاز کردن که آیا تلفیق این دو و ترکیب این دو امکان داره یا امکان نداره. و در طول این 25 سالی که گذشته مباحث گوناگونی، جلسات گوناگونی در این باب توسط استاد برگزار شده، نقدهای بسیاری به نظریات ایشون وارد شده و من میخوام ورودی داشته باشم و بعد وقت خودم را به دوستانی بدم که ملاحظاتی دارن، انشالله که حق مطلب ادا بشه و ما هم بتونیم با ایضاحات استاد بیشتر استفاده بکنیم و موضوع روشن‌تر بشه. این موضوع عقلانیت و معنویت طبق تعریفی که خود استاد دارن شامل سه چیز میشه: عقلانیت، عقلانیت نظری، عقلانیت عملی و عقلانیت گفتاری. عقلانیت نظری این هستش که ما طبق اخلاق باور، اون چرا که بهش باور داریم، بتونیم برای باورهایی که داریم، برای گزاره‌های اعتقادی که داریم، با توجه به این که حیطه باورها و عقاید یکی از حیطه‌های اصلی شخصیت و منش انسان هست، ما بتونیم شاهد، دلیل و قرینه داشته باشیم و میزان دلبستگی نظریمون و پایبندی عملیمون به اون گزاره اعتقادی به تناسب استحکام همون دلیل، شاهد و قرینه و ادله که به نفع اون گزاره ارائه شده باشه. این خلاصه عقلانیت نظری هست. عقلانیت عملی، به هر حال ما اهدافی داریم، وسائلی داریم، باید تناسبی هم باشه بین هدف و وسیله‌ای که به اصطلاح ما می‌خوایم به وسیله این ابزار به اون هدف برسیم. تناسب باید وجود داشته باشه. و عقلانیت گفتاری هم که خیلی خیلی مهم هست اینه که ما شاهد هستیم کسانی که، کنشگرانی که، نواندیشانی که، روشنفکرانی که برای افکار عمومی حرف میزنن ولی ابهام، کلیگویی، عدم شفافیت، ایهام در سخنانشون بسیار بسیار هست. به راحتی میتونن مفری برای توضیح سخنانی که گفتند پیدا بکنن. ولی کسی که این رو مطرح کرد، آقای ملکیان، توضیح دادن که کسی که برای افکار عمومی حرف میزنه، دیروز من عرض کردم برای مردم حرف میزنه و خودش رو حد واسطه به هر حال جامعه فکری و علمی و اندیشگی قرار داده و بین مردم، باید به زبان مردم حرف بزنه، به لسان قوم حرف بزنه و اینه که بایستی گفتارش شفاف باشه، بدون ابهام باشه، بدون ایهام باشه و اون چیزی که مرادش هست اون رو بتونه به دیگران برسونه. طبق رسالتی که ایشون برای خودشون تعریف کردن به عنوان یک روشن فکر حوزه عمومی، ایشون اعتقادشون برای این هست که تقریر حقیقت بکنن. تقریر حقیقت به این معنا که اون یافته های علمی، جدیدترین یافته های علمی رو فرد روشن فکر میگیره و به زبان ساده و همه کس فهم اینو در اختیار مردم قرار میده. تعبیری که برایشون به کار بردن چرخ گوش فرهنگی هست، یعنی اینو آماده میکنه و در اختیار مخاطب قرار میده و مخاطب به منظورشون پی میبره. اینم بحث عقلانیت گفتاری که خیلی خیلی مهم هست. ما در ادبیات دینیمون هم اگر ملاحظه فرموده باشین، یک کتاب مبین، یعنی کتابی که آشکار هست، روشن هست. کسی که واقعا برای مردم حرف میزنه، فاخرگویی میکنه، فضل فروشی میکنه، با کلمات مسجع و آهنگین داره حرف میزنه، این داره فضل فروشی میکنه. ولی کسی که میخواد مردم واقعا متوجه مراد و منظور اون بشن و در وجهه خودش تقریر حقیقت رو قرار داده و میخواد از رنجهای بنی بشر که در این جهان با رنج آفریده شده حقیقتا کم بکنه، تقلیل بکنه، بایستی به زبان مردم حرف بزنه. هنر نیست استاد یا هر کسی دیگری حرف بزنه، ولی اینقدر کلمات قلمبه سلمبه و اصطلاحات فلسفی و عباراتی رو به کار بره که هیچ کس نفهمه، این اصلا هنر نیست. هنر اینه که واقعا وقتی من از اینجا خارج شدم یه چیزی رو به دست آورده باشم، وقتم ضایع نشده باشه. این عقلانیت به اصطلاح گفتاری. و شق دوم هم بحث معنویت هست که به هر حال استاد معتقدن که دین نهادینی تاریخی با توجه به اصلی که ما در اون زندگی میکنیم، اصل مدرن که دارای مؤلفه هایی هست و یکی از مؤلفه های اصلی و استناد ناپذیر این استدلال سالاری هست، استدلال پذیری هست، به هر حال معتقدم که این جواب نمیده. حالا شما بزرگواران میتونین بعدن سوال بکنین و استاد پاسخ خواهند داد. ولی شما معتقدم که ما با این فهم سنتی که از دین داریم و این دین نهادینی شده ای تاریخی که به هر حال هست جوابگو نیست. باید فهم جدیدی ارائه بشه یا حداقل یه سازگاری ایجاد بشه. و ایشون به هر حال در این حوزه معنویت که حداقل در جهان غرب هم بیش از 130 سال هست که این مبحث مطرح هست و کسانی هستن که در این حوزه کار کردن، به هر حال ایشون استفاده کردن از این آثار و اون رو عرض کردم مانند صرف گوش در اختیار ما قرار دادن و به زبان همه کس فهم این رو ارائه دادن و ما ازش استفاده کردیم. شاید راز اقبال جوانان به استاد همین سادگویی و کلمات به اصطلاح همه کس فهم در عین عمق معانی هستش. به حال این معنویت ایشون معتقدن که اساره و چکیده دین هست و البته دین یکی از منابع اصلی این معنویت هست. ادبیات هست، هنر هست، روانشناسی هست، علوم انسانی، ولی منحصر نمیشه در دین. و به هر حال مؤلفه های رو برای این معنویتشون برشمردن که البته میشه به نظر من ردپای دین رو در اونها دید، مثلا بحث اینجایی و اکنونی بودن که این در فرهنگ عرفانی ما خیلی ازش صحبت شده که ما ابن الوقت باشیم. همین تعبیری که در قرآن داریم که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، بحث اولیاء خدا همین هست. اونا کسایی هستند که نه ترس آینده دارند، چون خداوند رحمان و رحیم دارند که همه منافع و مزار رو براشون تأمین میکنه، و نه غم گذشته و حزن گذشته رو دارند، چون هر چه بوده مطابق حکمت واسعه خداوند بوده. در نتیجه اونا در زمان حال زندگی میکنن. و بقیه موارد دیگه، اینکه حکمت به منشه، این رو من دیدم در آثار بزرگانی از همین کردستان، من این رو دیدم که وظیفه ما این هست که چه کنیم و چه نکنیم. حالا تعبیر من و خانش من، وظیفه ما این هست که در این وقت، وظیفه وقت من چیه، تکلیف وقت من چیه، اینی که چه وظیفه شامل حال من میشه، من باید چه وظیفه رو انجام بدم، دایره کار من مشخصه، اختیار من مشخصه، و بلفزوری نکنم در هر چیزی حقیقتا وارد نشم، چون عمر اجازه اینو نمیده و وقت اجازه اینو نمیده و من نمیتونم در همه چیز سررشته داشته باشم. اون چیزی که زندگی من رو بهبود میبخشه، حالا در مبحث استاد بحث دنیا هست، بهبود وضعیت موجود، وضعیتی که مطلوب نیست به سوی به اصطلاح وضعیتی که ناموجوده و مطلوب باید باشه. در اون بحثی که عرض کردم، بحث اینه که واقعا من کاری بکنم که لغو نباشه، سخنی نگم که لغو نباشه، فایده دنیوی و اخروی داشته باشه، مخصوصا اخروی. خلاصه نمیخوام پرگویی بکنم و فقط گفتم فتح بابی بکنم و تطهیری نسبت به سخنان دیروز بنده که محمل سوء تفاهم شده. من عرض کردم بدون اغراق، به هر حال کسانی هستند و ما بایستی قدردان اونا باشیم. تا در البته اینو هم بگم، ما اهل تذلیل نیستیم صرفا، باید اهل تحلیل هم باشیم. انشاءالله امروز میخواییم با حضور بزرگواران یک نسق و نهج جدیدی رو در گفتگو تجربه بکنیم. جامعه ما بسیار به گفتگو نیاز داره. جامعه ما چون پر از خودشیفتگیه، پر از جزم و جموده، پر از نامداراگریه، پر از خرافگریه، اینا ممانع گفتگو هستن و ما بایستی این سطح ها رو بشکنیم و این عقلانیت انتقادی رو در بین خودمون داشته باشیم، که یکی از مؤلفه‌های همین معنویت هم همین هست، ناشکارگی حقیقت که از ابداعات استاد هستن. حقیقتا حقیقت اینقدر شفاف نیست، اونی که من بهش رسیدم فقط این حق باشه و من به حق حقیقت رسیده باشم و دیگری مجسمه باطل باشه. نه خیر، همه به شیوه نسبی، هم باطل در افکارمون هست هم حق در افکارمون هست، و اون کسی واقعا مهذبه که این تواضع رو داشته باشه، افکار خودش رو به محق بزنه. به هر حال انشاءالله که بتونیم امروز برنامه خوبی داشته باشیم، من بیش از این اطاله کلام نمی کنم. ابتدا برنامه این هست که ابتدا دوستان نظرات خودشون رو بیان خواهند کرد، اگه سوالاتی هست، اگه توضیحاتی هست خواهند داد انشاءالله، و در آخر در خدمت استاد خواهیم بود به مدت یک ساعت و بعدم پرسش و پاسخ در خدمت شما دوستان عزیز برای غنای مطلب خواهیم داشت و انشاءالله به توسعه مطلب کمک خواهیم کرد. ابتدا از دوست عزیزم جناب آقای دکتر حسین امامی، دکترای فلسفه غرب و دانش آموخته حوزه، خواهش میکنم که بیانات خودشون رو در 30 دقیقه بفرمایند.
خواهران محترم، خواهران و برادران حاضر در جلسه، عرض خیر مقدم دارم خدمت استاد محترم و سرکار خانم سینین صالح، همسر زحمتکش و فداکار که امروز در جمع ما حضور دارند. آشنایی من با جناب استاد دراز آهنگ است و سالهاست که با آثار ایشان محشورم. اما اولین بار است که از نزدیک با نور ایشان مواجه میشم. من درس آزادگی، ابراز نظر ولو کانه به مذاق بعضی از دوستانم و حاضرین، برحال حتی اساتید محترمم باشنیاد، از استاد یاد گرفتم که از ابرازش ابایی نداشته باشم. اینکه زندگی اصیل داشته باشیم و چیزی که خودمون میفهمیم واقعا بر مبنای اون زندگی کنیم. مطلبی که من سالهاست از استاد محترمم شنیدم و همیشه نسبت به این مطلب ملاحظاتی داشتم و نقدهای ناقدان نسبت به این موضوع همیشه دنبال کرده ام، اما هنوز به جواب منقح روشن و واقعا مشکل گشا نرسیده ام. نسبت تعقل و تدین است. استاد محترم این که می‌فرمایند دین نهادینه شده قوامش به تعبد است، یعنی الف به از کسی میگه چرا الف به از، در جواب فرد میگه چون فلانی گفته، ولی جوابی که عقلانیت به این پرسش میده میگه چون بجه است، نه اینکه چون فلانی این رو گفته. این که دین نهادین شده تاریخی قوامش به تعبد است، من در این موضوع واقعا سخنی ندارم و در واقع میتونم بگم که واقعا قبول دارم. اما من در این باورم که دین نهادین شده تاریخی تنها دین نیست، یعنی ما میتونیم از دین تعاریفی دیگه هم داشته باشیم. من نمیخوام نقد ناقدان رو تکرار کنم، گرچه شاید میتونم بگم که 98% نقد ناقدان رو در این زمینه خوندم و با دقتم سعی کردم بخونم، ولی من به این دلیل که حفظوی بودم و از بچگی من با قرآن محشور بودم، همیشه سعی کردم از این میراث فکری خودمون، گرچه تلاش کردم واقعا بهره ببرم، اما سعی کردم قرآن منهای این میراثم بخونم، یعنی این پرده ضخیم میان خودم و قرآن در حد وسع سعی کردم بردارم و بیام بنشینم قرآن رو بارها و بارها واقعا بخونم و با تدبر و با دقت بخونم، بالاخره بفهمم این قرآن چی میگه. خودم به نتایجی رسیدم که حالا قطعا نتایجی که رسیدم خیلی طولانی است، ولی مجبورم برحال در این چند دقیقه اگر بحث رو زائل نکنم قطعا نمیتونم تمام ابعاد مطلب رو با دقت بگم، ولی به هر حال اگر ابهامی بود بعدا دوستان میفرمان منم در حد وسط پاسخ میدم. من معتقدم اتفاقا هیچ که دین در اون معنایی که من فهمیدم قرآن نیومده برای نفی عقلانیت، من معتقدم دین اومده برای اینکه عقل رو حاکم گردانه. یعنی دین نیومده به ما بگه که در حقیقت چه حق هست و چه ناحق به صورت مصداقی جدا از مسئله خدا و معاد. در مسئله معاد و خدا این که عقل واقعا قاصر است. همه مثلا فیلسوفان دین میگن معاد ممکن است، اما واقعا ما نتونستیم تا به حال با ادله فلسفی اثبات معاد کنیم. ولی انبیا، عرفا، اونایی که ساحات دیگر از عالم رو واقعا فتح کرده اند و اونها اون عالم رو دیده اند واقعا، اونا به ما میگن همچون عالمی وجود داره و خدایی برای این جهان وجود داره و عقل ما را کمک میکنند و ما هم واقعا مؤمنان باور کرده. جدا از دین دو مطلب اساسی، کار اصلی دین اینه، یعنی من وقتی که فرایض، عبادات، اوامر و نواهی همه رو وقتی میخونم، همه اینها میخوان آدم رو به تقوا برسانند. تقوا در قرآن من چنین فهمیدم، یعنی آدم بتونه واقعا شخصیتش رو یک پارچه کنه، همین چیزی که استاد میفرماید، همین چیزی که ما در ادبیات دینی خودمون میگیم هماهنگی میان ذهن و قلب و نفس، یا هماهنگی میان ساحت باورها، احساسات و عواطف و خواسته ها. یعنی آدم واقعا یک پارچه بشه. به تعبیری دیگه، مثلا یه کتاب هست، این کتاب در حقیقت ارزش این کتاب مثلا بگیم 5000 تومنه، این کتاب مال یه نفره، از این میپرسی این کتاب که مال شماست واقعا چند میارزه؟ اونم میگه واقعا در نظر من ارزش این کتاب 10000 تومنه. همین کتاب مال یکی دیگه باشه، بگم فلانی واقعا این کتاب که شما میخوای از اون بخری قیمت این کتاب چند؟ اونم میگه به نظر من کتاب قیمت 2000 تومنه. یعنی وقتی که این کتاب مال خودشه میگه 10000 تومن وقتی میخواد بفروشه، وقتی که این کتاب مال یکی دیگه از میخواد بخره میگه قیمتش 2000 تومن. دین اومده به ما بگه واقعا آدم بتونه عقلش از احساسات و عواطف رها کنه، از خواسته های نفسه رها کنه، واقعا بگه ارزش این کتاب 5000 تومن. من معتقدم کار اصلی دین اینه. وقتی که خداوند مثلا میفرما روزه بگیر لعلهم تتقون، وقتی که میفرما مثلا زکات بدی تو تطهرهم و تو زکیم، یعنی همه اینها، یعنی که قرآن در حقیقت کتاب انسان سازی است، یعنی انسان واقع انسان بشه. و الا اوامر دینی بسیار بسیار، اوامر نواهی بسیار محدوده. این که حالا مثلا استعمالو که گویا دین اومده کل ساحات زندگی ما را پر کنه، ما برای هر چیزی بگردیم یه نسته رو پیدا کنیم، مطلقا در سطح اسلام این نبوده، در قرن اول هم این نبوده، در قرن سوم هجری این قضیه شروع شد. این که حالا مثلا در زمان خودمون کسی مثل شیخ صدر میاد با زور میخواد یه منطقه الفراغی برای عقل برها درست کنی، که بابا عقلم باید یه جولانگاهی داشته باشه. من میگم کل فضا مال عقل اتفاقا، نه اینکه یه منطقه الفراغ. من میگم دین اومده برای اینکه عقل واقعا در بالا باشه و حاکم باشه. من معتقدم من حقیقت چیزی، دین چیزی که بر عقل من متجلی میشه. اینی که بر عقل من متجلی میشه واقعا عقل آزاد، نه عقلی که دنبال دنیاست، دنبال هواها، نه عقل نامزکا، نه عقل اصیل، عقلی که بر اثر تربیت قرآنی واقعا آزاد شده، هر چیزی بر این عقل متجلی بشه، من با اون چیز تعبد میکنم، تدین میکنم، دینداری میکنم. این میشه دین. یعنی در زمان قبل از امام شافعی، قبل از اینکه علم الاصول تدوین بشه اینجوری نبود، اما بعدا اومدن گفتن نه، دین برای هر چیز در زندگی ما برنامه داره. یعنی وقتی که ما از خواب بیدار شدیم تا آخر شب تمام امورات زندگی ما، از اعم از کشورداری و سیاست و اقتصاد، همه، یعنی کاری کردن، هر کاری از کارهای ما رو در زیر یه متن یه عبارت دینی بگنجونن. حالا وقتی این به این نتیجه خواستن این کار انجام بدن، دیدن وقت واقعا متن قرآنی دیگه کفاف نمیکنه، مگر متن قرآنی چند محدوده. کم کم اومدن شروع کردن به تدوین روایات. حالا تدوین روایات هم به صورت معنن بود، افرادی در زمان پیامبر چیزی رو از پیامبر شنیده بودن، استنباط خودشون بود. حالا اونم برای یه نفر که نقل کرده بود، اونم برای نفر دیگه، بالاخره تا 10 واسطه 12 واسطه اومدن. این روایات هم گفتن اینها هم وحی هستن، اینها هم واجب الاتباع هستن. حالا دیدن اینها هم کفاف نمیکنه، اومدن اجماع. حتی اجماع هم قبل شافعی اینجوری نبود، بگن اینو از اجماع میگیریم و قیاس و فلان و استصحاب و شرع من قبلنا و همه اینا. ولی وقتی اونا این تئوری رو داشتن که دین اومده اساسا عقل رو عزل کنه، عقل صرفا باید تبعیت کنه، هیچ میدانی برای عقل نیست، وقتی اومدن این کار رو کردن دیگه زمان میگذشت و حجم دین بزرگتر و بزرگتر میشد. حالا این قضیه پیدا شده، مثلا یه معضلی در دنیای امروز، حالا حکومت با سکولار باشه یا غیر سکولار. من معتقدم حکومت خلفای راشدین 100% سکولار بوده. من منکر این نیستم که دینداری این افراد ریزش کرده در حکومت داری اونا، ولی اینجوری نبوده که عمر برای هر کاری بیاد مثلا بگرده یه نسلی رو پیدا کنه بگه مطابق من این نسل، من فلان کارم در اقتصاد در سیاست این کار رو اینجور انجام میدم. اصلا اینجوری نبوده و دستشون کاملا باز بوده. و من به قول دکتر محمود طه معتقدم که ما واقعا باید برگردیم به دوران مکه. اون این عالم بزرگ میفرماد برخلاف این که میگن آیات مدنی آیات مکه رو نسخ میکنه، میگه نه، اتفاقا آیات مکی باید آیات مدنی رو نسخ کنه. این یکی از تحریفایی است که صورت گرفته. به هر حال بعضی قضا بودن در عصر پیامبر خودشون بر دین تحمیل کردن. حالا اون قضا واقعا مسائل ما نیستن، مشکل ما نیستن. و اتفاقا در همون عصر خلفای راشدین همون احکام معدودی که بود اونا در نسخ این احکام واقعا دستشون باز بود. قرآن می فرمه از سارق و سارقات فقه و ایدیه هما، راحت در مقابل عمر بن خطاب می فرمه لا تقطع و ایدیه هما در سال امر رماده. یعنی در نظر اونا واقعا احکام طریقیت داشتن نه موضوعیت. در مسئله طلاق، طلاق ثلاثه واحد بود. بدلیل یه مثالی حضرت عمر فرمودن حالا طلاق ثلاثه اگر تا به حال واحد بوده از این به بعد طلاق ثلاثه ثلاثه است. یعنی اونا راحت در مقابل نسل هم اشتغال میکردن و کسی هم اعتراض نمیکرد. اینجوری نبود. حالا وقتی ما قرآن رو نگاه میکنیم عجیبه. این قرآنی که تدوین شده تقریبا تا 97% برخلاف قرآنی است که نازل شده. یعنی قرآن مطابق با نزولش تدوین نشده. یعنی اکثر آیات سوره های مکی در آخر قرار گرفتن. راز این مطلب چیه؟ 98% عالمان دینی ما میگن ترتیب قرآن توقیفی است، یعنی به امر الهی بوده، یعنی پیامبر این کار رو کرده. پس چرا نیومده مثلا از اولین سورهی که نازل شده از اونجا چرا تدوین نشده؟ چون این ساختار تاریخی تناسب داشت با جاهلیت اون زمان. دیگه این جاهلیت دیگه تکرار نمیشه و ما کم کم باید وقتی از آیات مدنی شروع میکنیم باید دوباره به آیات مکی برسیم. و وقتی که ما برمیگردیم به آیات مکی، به این اصلها، مسئله خدا، مسئله قیامت، مسئله عبادت و نیایش، مسئله تحریر عقل، این که می‌بینیم در آیات مکی این همه در مورد آزادی عقلانی، اونا که میگفتن بل نتبع ما الفینا علی آبائنا، قرآن میفرمه اولو کان آبائهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. این چیز در مورد تبعیت کورکورانه و تقلید واقعا داره مذمت میکنه و میخوان مردم برگردونه به عقلانیت. لذا من معتقدم دین، ما چند تا دینو داریم. استاد عزیزم در یه جایی فرموده دین اول یعنی چیزی که قرآن است، در قرآن مندرجه، و دین دو یعنی شرح و عالمان امت اسلامی که در طول این چند قرن گفتن، و دین سه چیزی که در میان دینداران وجود داره عملا. ولی من بر این باورم ما یه دینی دیگه هم، چند دینی دیگه هم داریم. یعنی اگر بخوام مقداری در حال بحثمون در اون دینی هم بشه، من معتقدم یه دین دیگه داریم، دین در مقام لوح محفوظ، در مقام ام الکتاب. چون مطابق چیزی که قرآن می فرمان، قرآنی که در اختیار ماست یه سایه است از اون قرآنی که در لوح المحفوظه. این مطلب به نظرم خیلی مهمه که می فرماید والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ما همین کتاب نزد ما چیزی بسیار بالاتر از این چیزی که شما واقعا میخونید در دست شماست. و حالا شاید کسی بگه حالا اون به ما چه ارتباطی داره؟ ارتباطش اینه که قرآن میفرماد قرآن در مقام لوح محفوظ میگه مطهران، آدم‌های پاک میتونن به اون دسترسی داشته باشن. میفرما این کتاب مکنون با عبارات متفاوت، کتاب مکنون ام الکتاب لوح محفوظ، میفرماید لا یمسه الا المطهرون. مفسر محبوب معاصر خودمون علامه طباطبایی میفرماید لا یمسه، یعنی مس قرآن، یعنی کتاب مکنون، یعنی در مقام لوح محفوظ. یعنی میفرمان راسخین فی العلم و پاکان، اونهایی که متناظر با این عوالم واقعا تونستن و مقام فرقان برسن، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونها میتونن واقعا دسترسی داشته باشن به این مقام و خودشون واقعا مسائل دریافت کنن، مطالب دریافت کنن. به عبارت یکی از حوزویان معاصر آقای جوادی آملی میگه در نگاه من دین چیزی است که خداوند اراده کرده که به بندگانش برسد. این مقام، مقام لوح محفوظ. حالا مقام دین دوم میشه چیزی که استاد میفرمان دین اول یعنی قرآن، و دین بعدی تر چیزی که علمای ما خلاصه شرح بستهایی که دادند، و دین سوم دین دینداران، و یه دین دیگه هم داریم که خیلی مهمه در زمان امام الحرمین جوینی، یعنی دین مقاصدی، و در اصل شاطبی دین مقاصدی به اوج خودش رسید. و خوشبختانه در میان علمای امامیه آقای علامه طباطبایی تا حدی اونم این دین رو بس دادن که ما واقعا از میتونیم از این ساختار تاریخی واقعا فاصله بگیریم. اما در نهایت دین چه غایات، چه اهداف رو تعقیب کرده، بیان اونها رو مبنا قرار بدیم. و معتقدم یه دین فراگیرتر هم داریم، یعنی عموم انسانهای با اخلاق. در نظر بسیاری از بزرگان از جمله علامه کردستانی، چون غایت نهایی دین واقعا اخلاق است، هر کسی به هر میزان با هر نامی با هر دینی وقتی که اخلاق داره واقعا متدینه، چون بوئست لأتمم مکارم الاخلاق. حالا واقعا ما دین، یعنی میخوام دینی که در لوح المحفوظه کتاب مکنون که اون اصله، میخوام در هر اصلی اون رو واقعا بس بدیم. یعنی حالا بعد معرفت شناختی قضیه چطوری میشه؟ ما چگونه میتونیم واقعا این دین دوباره، این چشمه واقعا میشه در فوران رو دوباره ما از اون احکام بگیریم، قضای خودمون بگیریم؟ چجوری ما در این دین نهادی نشده تاریخی واقعا نمونیم؟ چون حالا ما با یه حقیقت اوریان کاملا روشن ما مواجه نیستیم. همین قرآن موجود یه ساختار تاریخی داره، اصلا نظمش با تنزیلش کاملا متفاوته. اینکه علمای اصول این همه تلاش میکنن، مخصص و مخصص و ناسخ و منسوخ و عام و مطلق، همه میخوان به نظم تنزیل برسن، چیزی که واقعا نازل شده، در حالی که اراده خدا این بودی این نظم به هم بخوره. من معتقدم کارونم واقعا کار عبستیه، راج نیست. من معتقدم ما میتونیم چند مجلا رو تعریف کنیم برای دین در هر عصری. معتقدم اولین تجلیگاه دین حالا در عصر خودمون عقله. اینم همینجور نمیگم، مطابق قرآن، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. این دین چیزی که خداوند در روان ما، در فطرت ما واقعا رو گذاشته، تعبیه کرده. یه آیه های بسیار دیگه ده هست در قرآن، فل احمها فجورها و تقواها، یه روایت مشهور استفت قلبت و این افتوک الناس و افتوک. این خیلی مهمه، اینکه ما یه قرآنی داریم همون مصحف موجود، ولی یه قرآن خداوند در قلب خودمون، در نهان خودمون واقعا گذاشته، ما از اون غافلیم. در حالی که واقعا اون قرآنی که در فطرت ما، دینی که در فطرت ما وجود داره، از اون مصحف تاریخی واقعا به ما نزدیکتره. من همیشه میگم ما وقتی که میخوام دینی که خداوند در فطرت ما قرار داده اون رو بفهمیم، جایی خطا میکنیم. یه حقیقت دیگه، یعنی ما به دلیل مسئله اختیار جایی دیگه خطا میکنیم. یعنی عقل ما عقل حقرانیست، عقل حقیابیست، عقلیست که در خدمت احساسات و عواطف یا خواسته های نفسانیست، لذا خطا میکنیم. این خطا وقتی که میریم میخوام دین رو از این مصحف تاریخی بیرون بکشیم، در اونجا یه خطا امکان داره دیگه. یعنی وقتی که میخوام دین از عقل خودمون بگیریم یه خطا ممکنه، ولی وقتی میخوام از مصحف تاریخی بیرون بکشیم در حد دو خطا مطرحه. ما این رو واقعا فراموش کردیم، چسبیدیم به این مصحف تاریخی. من نمیگم این مصحف تاریخی خدای نکرده اون رو کنار بذار، نه، اونم خیلی مهمه، ولی عقلم خیلی مهمه. من معتقدم وقتی که تعارضی بیفته در میان فهم خودمونه، فهم عقلانی، و در میان فهمون از یه نص دینی، چیزی که عقل میفهمه اون مقدمه. چرا؟ حالا که پیامبری وجود نداره، معصومی وجود نداره که حقیقت اوریان با ما بگه، ما با یه ساختار تاریخی که احتمال اشتباهمون واقعا خیلی زیاده مواجهیم. ولی وقتی که مراجعه به عقل خودمون میکنیم، درصد خطاهای ما واقعا پایین میاد. اینه که من وقتی که مثلا حتی در مورد احکام وقتی که به قرآن نگاه میکنم میبینم بعضی آیات قرآن وجود داره که واقعا اهمال شدن. اینی که یعنی یه تحریف عجیبی صورت گرفته، تحریف در این معنی که مسائل مرکزی و اصلی رفتن حاشیه، مسائل حاشیه اومدن مرکز، دین همه شده فقه، همه باد و نبات ها. در حالی که وقتی که قرآن میخون مثلا یه آیه برای مثلا ولقد ارسلنا من قبلک الرسولا وجعلنا لهم ازواجا و ذریه، ما قبل از تو پیامبران زیادی فرستادن، اونا برای اونا ازواج و ذریه و همین ها قرار دادن دیگه، اونا هم آدم بودن. مال هر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، اونا هم آدم بودن، تاریخ من بودن، محاد بودن به برهه تاریخی، اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی، همه این چیزا اونها رو محاد کرده. و ما كان للرسول ان ياتي الا باذن الله لكل اجل الكتاب، انه برای هر مدت زمان یه کتابی است، یه دستوری است. این قرار نیست یه سری احکامی که 14 قرن صادر شدن و این احکام تناسب دارن واقعا با زندگی قبیله‌ای، ما بیان بخوام این احکام رو در عصر مدر در دنیای مدر واقعا تطبیق کنیم. مطلقا وقتی خدا می فرماید لکل اجل کتاب، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یعنی خدا ام الکتاب نزد اون، یعنی اصلش پیش اونه. مثل اینکه یه بخشنامه‌ای برای یه جای برای یه مدرسه میاد، دانش آموزان برها چیزهایی به اونا گفته میشه، بعدن میگن حالا تا حالا این جوری رفتار کاری فلان کار دیگر رو انجام بدی. یکی میگه اخه نه اینجور نمیشه، این که خلاف دین، خلاف چیزهایی که ما تا به حال انجام داده ایم. یکی دیگه میگه نه اصل بخشنامه پیش منه، روح بخشنامه رو من فهمیدم، شما به این ظاهر نچسبید. خدا اون دم میفرماید لکل اجل کتاب، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ما این ام الکتاب اصل دی چیزایی که خداوند اراده کرده به ما برسه اومدیم تقلیل دادیم به یه سری احکامی، احکام واقعا تاریخ. یکی دیگه که ما میتونیم که دین رو، یعنی چیزی که خدا اراده کرده به نوع بشر برسه، من معتقدم وحی به معنای عام، ما در قرآن وحی به معنای عام داریم، همه آدم ها در حد خودشون واقعا از این وحی واقعا بهرمندن، از این الهامات هم بهرمندن. ما چجوری واقعا میتونیم قرآن رو بفهمیم؟ من وقتی که قرآن رو قبول کردم واقعا نرفتم برم بعد تاریخی قرآن رو بررسی کنم ببینیم واقعا قرآن از دهن مبارک پیامبر بیرون اومده، واقعا از آسمان نازل شده. البته اونم بیرونشیه، من مخالف این نیستم، ولی من دیدم با شهودات خودم در حد خودم، با چیزهایی که خودم دلم برم میگه، وقتی که قرآن رو میفهمم میخونم میفهمم این کتاب یه کتاب بشری، یه کتاب عادی نیست. لذا این که محی الدین ابن عربی، این شیخ کبیر می فرماید یؤتی الحکمت من یشا، یعنی من یشا عامه، فقط شامل پیامبران نمیشه، شامل همه است. و وقت داره تموم میشه. و علوم تجربی، آیات تکوینی، شرایع قبلی، یعنی ما میتونیم از راه‌های مختلف و گوناگون واقعا دین رو، یعنی دین در مقام لوح محفوظ و کتاب مکنون رو واقعا بفهمید. بنابراین من معتقدم چیزی که قرآن می‌فرماید در 31 جا در قرآن بحث از حکمته. قرآن اومده تا آدمها رو حکیم کنه. یعلمکم الکتاب والحکمه، حکمت یعنی چی؟ یعنی یه نوع مهارت، یه ملکه درونی که آدم واقعا با این ملکه درونی در هر موقعیتی واقعا بدونه که چیکار کنه، همون عقلانیت. و بحثم رو خلاصه کنم، بحث من سعی کردم بحثم سبقه نو اندیشان نداشته باشه. من خواستم در هستی شناختی دین مطالب رو عرض کنم و در نهایت معتقدم اگر ما در درون سنت فکری خودمون شروع کنیم به اصلاح، یه انفصالی که محتمل است در رویکرد استاد عزیزم استاد ملکیان پیش بیاد نسبت به سنت گذشته خودمون و یه شفافی پیش بیاد، من معتقدم دیگه این خطرم برطرف میشه و در این تعریف از دین واقعا ما میتونیم اساسا قضیه رو واقعا تغییر بدیم، بگیم دین اومده برای واقعا که عقل رو حاکم گردانه، عقل رو از چنگال احساسات و عواطف و شهوات و اینا که معمولا ما آدم ها به اینا گرفتاریم، ما رو از اینها نجات بده. و واقعا قرآن کتاب تربیت انسان سازی است، نه اینکه قرآن اومده باشه اقتصاد رو برای ما تعریف کنه، سیاست رو و الی آخر. بر حال سر مدار هم ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از جناب آقای امامی عزیز که در وقت خودشون سخنانشون رو تمام کردن و ما مستفید شدیم از نظرات ایشون. انشاءالله که بتونیم قرآن رو دوباره بر قلب هامون نازل بکنیم. از دوست عزیزم جناب آقای دکتر فرزاد حاجی میرزایی،
نه به ترتیب
باش جناب آقای دکتر بلند همتان، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دارن، استاد دانشگاه کردستان هستن، صاحب تعلیف. از نظرات ایشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
سلام به همگان. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، یکی این که من اصلا نمیتونم پیچیده صحبت کنم و دوم این که همه رو بند به بند خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم چون میخوام وقت رو به استاد عزیزم بگم. یکی این که به لحاظ شخصی این رو خدمتتون عرض کنم، من خوشبختانه تونستم در یک برهه خاص از زمان بشینم با پاک کن ردپای فکری بسیاری رو از ذهن خودم پاک بکنم که در طول دوران تحصیلم آموخته بودم، ولی رد اندیشه دو استاد هنوز هم تو افکار من سلبی و ایجابی بسیار پررنگ. یکیشون جناب دکتر میرعبدالحسین نقیب‌زاده هست که امیدوارم خداوند همیشه حفظشون بکنه برای ما، و یکی هم استاد بسیار عزیزم جناب آقای ملکیان هستن که همیشه خودم رو شاگرد ایشون می‌دونم. خوبی استاد ملکیان هم اینه که شما وقتی آثارشون رو می‌خونید یا باهاشون صحبت می‌کنید، چه موافقشون باشین چه مخالفشون باشین نمیتونین نادیدشون بگیرید، و این به خاطر اهمیت شیوه بحث ایشون هستش که شما رو به تفکر وامی داره در خصوص کارهاشون. حالا بر همین مبنا هم هست که من امروز به خودم این جرأت رو میدم و نکته رو البته بیشتر پرسشگونه هست از خدمت استادمون رو دارم عرض میکنم، نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه من تا قبل از اینکه پرسشم رو مطرح کنم، من هم دیروز در بحث جناب آقای مهدوی بود، هم امروز در بحث جناب آقای امامی بود. من میتونم با دوستان همدلی بکنم، در واقع پیشینه تمدن اسلامی پیشینه‌ای هست که فکر میکنه، خوب دقت کنید رو واژه‌ای که به کار میبرم، فکر میکنه عقل با دین جور در میاد. این پیشینه خیلی پیشینه دور و درازه. مثلا شما حتی برجسته ترین متفکر، یکی از برجسته ترین متفکران خودمون رو در نظر بگیرید، امام غزالی در اقتصاد به اعتقادش میگه که وظیفه ما اینه که بتونیم یک نسبتی بین عقل و دین ایجاد بکنیم و تمام کار متکلمین رو برنامه‌ریزی میکنه برای این و متکلمین همین برنامه رو پیش میبرند. بگذاریم از معتزله، بگذاریم از کسانی که اصطلاحاً فیلسوف مسلمان نام میده باشن، طرفدار فلسفه اسلامی هستن که اینها دیگه یه سبک فاجعه هستش در تاریخ تفکر. منتها حقیقتاً من ممکنه مثل شما فکر نکنم، من یک فیلسوف هستم و معتقدم کمتر گزاری رو در دین میتونیم پیدا بکنیم که قابل تبیین عقلانی باشه. و منظورم از این حرف اینه که نه شما به لحاظ تجربی، استدلال تجربی و نه به لحاظ استدلال قیاسی نمیتونیم گزاری رو در متن مقدس پیدا بکنیم یا در متون پایه پیدا بکنیم که قابل تبیین عقلی باشه. چه خود گزاره، چه پیش‌فرض‌ها، چه لوازمش به تعبیر استاد ملکیان. و بنابراین من گزاره‌های دین رو بر مبنای ایمان می‌پذیرم، نه بر مبنای عقل. اتفاقا مثلا در همین بحثی که دوستان مطرح می‌فرمودن، من خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، شما به یک گزاره، فقط به یک گزاره در متن مقدس باور نداشته باشین، بگین عقلم این رو نمی‌پذیره، اتفاقا در پاسخ شما گفته خواهد شد که شما جسفاله خواهید شد. نمیشه به این راحتی شما بگیم که من بر مبنای عقلم پیش خواهم رفت. یا مثلا نقطه ساده تری رو خدمتتون عرض کنم، دوستان از برخی آیاتی که اون آیات حالت گفتمانی داره و با مشرکان مکه در یه گفتمان قرار میگیره، من نمونه‌های دیگری رو خدمتتون عرض کنم. تو سوره احزاب خداوند میفرماید که و ما کان لمؤمنی ولا مؤمنتی اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. وقتی خدا و رسولش چیزی گفتن، کسی حق نداره بگه من اراده من یه چیز دیگه است، نظر من یه چیز دیگه است. قرآن جاهای متعددی یادآوری میکنه که من یکی از رسول فقط اطاع الله. اصلا داستان این نیست که کسی با عقل خودش پیش بره، داستان کسی نیست این نیست که کسی با اراده خودش پیش بره بگه من این رو نمیپذیرم، حالا پیامبر گفته گفته، خدا گفته گفته، من یه چیز دیگه فکر میکنم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. کیش به ایمان نداره مگه اینکه حرف تو رو قبول داشته باشه. ثم لا یجد فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. و حتی در دلش هم اظهار نارضایتی نکنه. بنابراین گرچه میدونم همدلم که سنت اسلامی سنتی هست که رگه های این که ما بیاییم یه جورایی عقل رو وارد داستان دین بکنیم، ولی به هیچ جوری و با هیچ محکم معیاری عقل وارد دین نمیشه و دین داستانش کاملا جدا هستش برای ما. این رو هم ساده خدمتتون عرض کنم، همین مشکل هست که ما در این چه که دوستان اسم کار استاد عزیز رو گذاشتن پروژه عقلانیت و معنویت، اینجا خودش رو برای ما نشون میده. در واقع یک مشکل بسیار جدی هستش که اساسا دین اجازه نمیده، هیچ راهی نمیده. اگه شما دین رو این رو خدمتتون عرض کنم، درست میفرمایم که شما میتونین از دین تعبیرهای مختلفی داشته باشین، منتها آنچه که من اینجا از دین مرادم هست آموزه های دین هست و آنچه از آموزه های دین مد نظرم هست خود آن چیزی هست که ما تحت عنوان الان در دین اسلام قرآن و روایات صحیح هست پیامبر به ما رسیده و ما اون رو تحت عنوان دین میشناسیم. اگه اینجور باشه قاعدتا جمع بین عقل و دین تا حدودی بسیاری برای ما مشکل خواهد شد. منتها مشکل دیگه ای هم هست که میخوام این رو هم خدمتون عرض کنم و شاید سردرگمی ما در بحث دین اینجا خودش رو بیشتر نشون بده. در واقع ما از قرن 18 به بعد بود که متوجه یه سری داستان ها شدیم. کسانی مثل ولتر، هیوم و کانت اومدن گفتن که حتی اگه شما دیندار هم نباشین نمیتونین گزارهای متافیزیکی رو تعریف بکنین. اساسا کار عقل این نیست که بتونه وارد گزاره‌های متافیزیکی بشه، و هرگاه هم که وارد گزاره‌های متافیزیکی میشیم دچار دردسر شدیم، به گزاره‌های متناقض رسیدیم و بسیاری چیزهای دیگه از این دست که ما دیگه از قرن 18 هم تقریبا داستان متافیزیک رو جز برای مثلا هگلی ها کنار گذاشتیم و کمتر کسی در فلسفه هستش که الان دنبال گزاره‌های متافیزیکی به اون معنایی باشه که قبل از قرن 18 هم بودش. این هم یه مشکل جدی دیگه است. یعنی حتی شما از این منظرم نگاه کنیم میبینیم که بسیاری از گزاره‌های دین گرچه نه استدلالی مثل داستان متافیزیک فلسفی، منتها ادعاهای متافیزیکی داره و ما در این جهت هم به مشکل خوردیم. اینه که شما چگونه میخواییم، چون بحث امروز ما در واقع نه عقلانیت و معنویت که تعقل و تدین هستش، به نظرم بزرگترین چالشی که در دنیای امروز هستش همین هستش که با اون اوصافی که در خصوص دین هستش و با این وضعیت عقل ما، عقلی که ما متوجه شدیم نمیتونه وارد گزاره‌های متافیزیکی بشه و دینی که میدونیم که نمیذاره اساسا حتی اگه عقل بتونه وارد گزاره‌های متافیزیکی بشه، دینی که نمیذاره عقل وارد دین بشه، اینجاست که چالش شما این میشه که اگه میخواییم دیندار باشیم چی کار باید بکنیم. و راه حل رو باید پیدا بکنیم، هر کسی ممکنه برای خودش پیدا بکنه. من به شکل مشخص چون میدونم استاد عزیز تقریبا عمرشون رو این پروژه گذاشتن، میخوام این رو خیلی روشن‌تر برای ما بگه، چون میدونم استاد چون تمرکزشون رو گذاشتن رو پروژه معنویت و این به خاطر اون گزار فکریشون در مراحل مختلف انجمنی هستش که خودشون ازش نامی دارن. من میگم که برای کسانی مثل من که هنوز نتونستن این گزارها رو انجام بدن، یه مقدار این داستان رو اگه امکان داره برای ما روشن‌تر بکنن که ما ببینیم که داریم چیکار میکنیم و میخواییم چیکار بکنیم. ببخشید من زیاد صحبت نمی کنم، ببخشید خیلی روح گفتم.
به نام خداوند جان خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، عرض سلام خسته نباشید در خدمت همه عزیزان بزرگواران. تشکر از مؤسسه انرژی آلمان به خاطر این رویداد فکری و فرهنگی. امیدواریم که همیشه شاهد این برکات و خیرات در جامعه خودمون باشیم. من از سال 72 که به دانشکده رعیت آمدم در دانشگاه تهران، شاگرد استاد منوچیان بودم و از تفکر، اندیشه و منش و اخلاق این بزرگوار همیشه یاد گرفتم. و طی این 30 چند سال همچنان که نخواهد شد دو گود دریاست، همش بلاسه همش استفاده کردیم از محضر استاد و یاد گرفتیم. لذا از همون زمان که در دانشکده الهیات بودم، بعضی از دوستانی که الان اونجا هستند، آقای دکتر نقشبندی که استاد بنده بودند و کاک ماجد مردوخ روحانی، کاک هادی مرادی، همچنان در خدمت این اساتید بودیم و تلمس کردیم. لذا اینجا جناب استاد منوچیان، ما کسی رو دوست داشته باشیم میگیم کاک. این کاک اینجا به هر حال به شما هم میگیم که کاک مصطفی ملکیان، خیلی خوش آمدید به استان کردستان. همدلی از همزبانی خوشتر است. این همدلی بوده که ما ها رو به هم نزدیک کرده که همدیگر رو بفهمیم و با همدیگر گفتگو بکنیم، چرا که مهمترین زمینی گفتگو همدلی است. وگرنه در حوزه تفکر و اندیشه و باور خود انسان ها دچار اختلاف و تفاوت دیدگاه هستند، طبیعتاً این تفاوت دیدگاه هست که گفتگو رو دشوار میکنه. به خاطر همین هست که خب هرچه ما بیندیشیم، هرچه تفکر بکنیم، هرچه عضلات مغزمون رو برزیده بکنیم، فکر میکنم کم کار کردیم. لذا من شخصا معتقدم که یادگیری یک چیز مادام العمر هست، یعنی آموزش آموزش آموزش، اونطوری که جان دیوی میگه مهمترین در واقع تمهیدات و ضرورت های یک ساختن یک جامعه، ساختن یک جامعه سالم هستش. به خاطر این مقوله من نکاتی رو که دوستان دیگر فرمودند سعی میکنم یک تقریر مختصری از پروژه استاد داشته باشم، مخصوصا برای دوستانی که شاید نشنیدن و در واقع تصدیل این پروژه ندارن، و بعد برم سر یک عنوان یک شاگرد یک نقد کوچکی که دارم خدمت استاد مطرح بکنم و بریم خدمت استاد برای شنیدن. من خودم لحظه شماری میکنم برای شنیدن پاسخهای استاد در زمین نقدهایی که دوستان فرمودن. یکی این که اونطوری که من حقیر صراحا تفسیر میفهمم این هست که پروژه عقلانیت و معنویت یک وسیله است، هدف نیستش، و این یک وسیله است برای رسیدن به یک زیستن آرمانی. این رو ما مد نظر داشته باشیم. اینو خود استاد تاکید فرمودن سال 89 در سخنرانیشون، و اینکه خود پروژه عقلانیت و معنویت نباید به صورت یک بت جدید درآید. این نکته ایست که به نظر من خیلی مهمه و همین باعث شده که استاد ملکیان مرتب خودش رو بروز بکنه و از این که در یک برهه‌ای اقرار کنه که من تغییر کردم و من دیدگاهام تکامل پیدا کرده و دوچار دگرگونی شده، هیچ وقت ابایی نداشته باشه و بر اساس اخلاق و منش علمی خودشون همیشه خودشون گفتن که حتی همین پروژه عقلانیت و معنویت تکامل پیدا کرده و هر روز غنی‌تر شده. نکته دیگری که بنده فهمیدم این هست که پروژه عقلانیت و معنویت مدارش انسان است. انسان گوشت و پوست و استخوانداری که به این دنیا میاد و رنج میکشه و میمیره، این محور افکار و اندیشه های استاد ملکیان است و معتقد هستند که هر اندیشه و تفکری بایستی در خدمت انسان باشه. اساسا انسان اینجا محور هستش. تو بحث عقلانیت نظری و عقلانیت عملی و عقلانیت گفتاری که دوست عزیزم کاک مولود بهرامیان به خوبی سخن گفتند، اونجا من فکر میکنم باور بنده این هست که عقلانیت گفتاری فقط بحث ایهام و شفافیت نیستش، بلکه اساساً در حوزه هستی شناسی استاد می‌فرمایند که انسان معنوی، انسان معاصر کسی است که وقتی به این دنیا اومده اساساً تلقیش از جهان عوض شده. یعنی این جهانی که ما درش هستیم دیگه جهان کوپرنیکی هم نیست، حتی جهان بطلمیوسی هم نیست، جهانی که در اصلی الان مرتب داره بزرگ میشه این جهان، و زمین ما یک قطره ای از این دریای بیکران هست. لذا اینجا انسان معنوی کسیست که نگاه خودش رو به جهان و به حقیقت گسترده میکنه، و چون حقیقت اینقدر بزرگ هست زبان نمیتونه اون رو بیان بکنه. مسئله اینه، یعنی مسئله کژفابی زبان است در بیان حقیقت. لذا اینجا زبان ما دچار مغالطات میشه، یعنی صدها مغالطه زبانی داریم. حالا میتونم در حرفای دوستان هم پیدا بکنم. و نزدیک 600 سوگیری شناختی داریم، یعنی به لحاظ مغزی و نورولوژیک و عصب شناسی نزدیک 600 سوگیری شناختی داریم که اینجا زبان در میماند از بیان حقیقت. به خاطر اینی که اینجا که بحث هستی شناسی استاد می‌فرمایند که در واقع ما باید عقلانیت گفتاری داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی من حرفی رو که نتونم ازش دفاع کنم نباید بیان بکنم. حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی می‌فرمایند که سخن گفتن جنایت است. خیلی بحثانی میگه این گزاره که من یه گزاره بیان بکنم بگم مثلا فلان چیز راجع به یه چیزی حقیقتی صحبت بکنم جنایت است. تحقیق آن را مباح گرداند. تحقیق یعنی به صرف تحقیق ما میتونیم صحبت بکنیم در مورد همدیگر، حتی در مورد شخصیت همدیگر، در مورد رفتار همدیگر و در مورد حقایق. اینجاست که خیلی مسئله فوق العاده مسئله مهمی هست که بایستی متوجه این مسئله باشیم. نکته دیگر در اون بحث بازم تقریر فرمایشات استاد، اقتضاعات پروژه معنویت و عقلانیت هست که چهار ضرورت هست. یکیش حکمت به من چه هستش که تا آنجایی که من فهمیدم گذشتگان ما و بزرگان ما تحت عنوان علم نافع، استاد از این بحث حکمت به من چی یاد کردن، یعنی دانشی رو من بیاموزم که در واقع این دانش در خودشکوفایی من تأثیر داشته باشه، به دنبال معرفتی برم که این معرفت به نفع من باشه، به سود من باشه. اینجاست که در واقع ما میتونیم بر اساس اون پروژه‌ای و اون برنامه‌ای و اون معنایی که در زندگی خودمون هر کدوم از ما که داریم برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه در واقع دنبال اون حکمت و گمشده خودمون بریم. یکی دیگه از اقتضاعات پروژه معنویت و عقلانیت همونطور که دوستان اشاره کردند مسئله زیستن زندگی اصیل هست، یعنی جوری زندگی بکنیم که این زندگی زندگی اصیلی باشه. خب اینجا باز من بعداً به این بر میگردم که خب زندگی اصیل رو آیا همه مردم میتونن زندگی اصیل بکنن، یعنی در واقع عامه مردم میتونن وارد وادی زندگی اصیل بشن و آیا این یک برنامه یا پروژه یا بگیم پلن روشن فکرانه فقط نیستش. ما خب داریم یک طریقی رو ارائه میکنیم که بایستی به درد عموم مردم هم بخوره و صرفا مخصوص طبقه الیت و نخبگان نباشه. و اقتضای چهارم اقتضای عقلانیت و استدلال هست. اینا اقتضاعات در واقع پروژه عقلانیت و معنویت هستند. در حوزه بحث معنا استاد میدونم که به حوزه هستی شناسی میپردازند و هم به حوزه خودشکوفایی میپردازند. انسان معنوی کسی است که بتونه بره به سمت شکوفایی شخصیت خودش، و همین که در حوزه معرفت شناسی من نقدم رو اینجا میخوام بیان بکنم و اونم این هست که استاد میفرمایند که در حوزه معرفت شناسی، معرفت شناسی معنویت، یک انسان معنوی در جهانی که با اون مواجه هست، در آثاری که میخونه، در جملاتی که بهش برمیخوره، در گزارهایی که به اونها برمیخوره، هر باوری، یعنی عقیده و باوری، این عقیده ها و باورها سه دسته هستند. یا خرد پذیرند، یعنی عقل و استدلال ما اون گزارها رو میپذیره که خب اینجا عقلانیت تعریفی هم که استاد از عقلانیت دارن بر اساس اون عقلانیت ما اون رو میپذیریم. همون چیزی که دوست عزیزم دکتر کریمی گفتند، معرفت باطنی، حالا من میگم معرفت باطنی و یک جور عقلانیت فطری و همون چیزی که حالا کانت میگفت، کانت هم قائل به یک جور عقل فطری در ما آدم ها هستش که اون اصل طلایی اخلاق رو از دل اون بیرون میاره کانت، که میگه چنان زندگی کن که این شیوه زیستن تو به عنوان یک راه حل عمومی پذیرفته بشه. یعنی همون جوری که میگه طوری که با دیگران رفتار کن که انتظار داری با تو همون رفتار رو داشته باشن، قاعده اخلاقی که کانت میگه. و گزاره هایی که عقل ستیزند، ما یه سری گزاره هایی داریم که عقل اینها رو بر نمیتابه، ضدیت و تضاد دارن با عقل. خب اینجا انسان معنوی و انسان متفکر و انسان عقلانی، انسانی که میاد به سوژگی خودش رجوع میکنه و خودآگاهی داره به این سوبژکتیویتی خودش، به ذهن خودش، به باورهای خودش، گزاره‌هایی رو که مخالف عقل هستن اینها رو در واقع جدا میکنه. و خیلی مهم و آخرین دسته گزاره‌ها، گزاره‌های عقل‌گریزند. یعنی انسان معنوی، من فکر میکنم حتی داره انسانی که ساینتیست است، یعنی علمگرا به معنای علم تجربی، اون هم میتونه باور داشته باشه به گزاره‌های عقل‌گریز. گزاره های عقل‌گریز چه گزاره هایی هستند؟ گزاره هایی هستند که ما به راحتی نمیتوانیم راجع به آنها حکم صادر کنیم و قضاوت بکنیم، و اینها پرسش های اصلی در واقع انسان هستند. انسان خردمند، انسان خردمندی که از دیرباز، از اول تاریخ دنبال پرسش ها بوده. مهمترین مسئله انسان پرسش بود. اساسا جواب دادن میگن سخت نیست، پرسش کردن سخته. ما بتونیم چه پرسشی رو مطرح بکنیم، یعنی اینجا ما یک اصالتی رو باید بدیم به پرسش. به استاد ملکیان تو کردی میگن پرسیار، پرسیار اینجا، پرسش اینجا خودش یک اصالتی پیدا میکنه در این حیطه. من حالا چند نکته دیگه راجع به پروژه عقلانیت و معنویت پس بعدا در گفتگو با حضرت عالی مطرح خواهم کرد، ولی اینجا تا حدی که این مجلس اجازه میده میخوام صورت بندی نقد خودم رو به عنوان یک شاگرد و دانشجوی شما و دیگر اساتید و بزرگوارانی که اینجا هستن به این شکل مطرح بکنم که مغز ما اساساً در نوروساینس و نورولوژی به شدت دنبال اقتصاد انرژی هست، یعنی نمیخواد انرژی مصرف بکنه. اساساً فکر کردن، اندیشیدن، اما ما به بالاخره این شیرین که آوردن شاید خلاصه یک خستگی از ما در بکنه، مغز حوصله فکر کردن نداره. و این یه چیز نورولوژیکه، یعنی در واقع مربوط به ساختار مغز ما هست. نمیخواد خیلی انرژی مصرف بکنه. لذا آدمی که کتاب مینویسه، خلق میکنه، ترجمه میکنه، شعر میگه و خلاقیت داره، بایستی فسفر بسوزونه مغزش. معمولا عامه مردم، یعنی دمو، دمویی که حالا افلاطون میگفت و ارسطو میگفت، این دمو، اینا میخوان که زندگی عادی و آسایی بکنی، آسایی خودشونو داشته باشن و در کنارش هم دلگرم باشن به یک معنویتی، به یک دینی، به یک معنایی در زندگی. اون چیزی که من حالا در مطالعات خودم دیدم این هستش، همونطوری که خود امام غزالی هم اشاره کردن به این موضوع و مولانا هم در شعر می‌فرماید که استر این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. یعنی شما اگر با غفلت زندگی بکنی خیلی راحتی توی این زمانی. ولی اگر قرار باشه هوشیار بشی، یکم به سمت هوشیاری بری، کم کم دیگه آدم دوچار در واقع جستجوگری، دلراکه و کلی شک، حیرت، سرگشتگی و کنجکاوی میشه و میره دنبال این که برای خودش معنای خودش رو خلق بکنه و معنای خودش رو کشف بکنه. حالا این چیزی که به ذهن من میرسه. پرسش من این هستش که پروژه عقلانیت و معنویت با این صورتبندی که من حقیقت استنباط و تفسیر میفهمم، در واقع به لحاظ این جنبه های هم روانشناختی و هم جنبه های اخلاقیش یک پروژه در واقع روشنفکرانه و یعنی مختص به خواص به نظر میاد. چرا که عرض کردم عموم مردم میخوان که یک معنویتی باشه که دلگرم باشن اون هوش معنوی و هوش هیجانیشون در واقع تأمین بشه و همین که نیازهای مزلو اون نیازهای فاری خودشون رو هم بتونن تأمین بکنن. اینها در واقع وروده، یعنی منظورم اینه که همچنان دنبال معانی رازآلودند و معانی که سکولار باشه و معانی که زمینی باشه اساسا شاید طبقه عموم رو راضی نکنه. همین الان که ما اینجا هستیم در جامعه سکولار هم، حتی مثلا در کشوری مثل امریکا، ایالات متحده، اونجا هم بر اساس مطالعاتی که انجام شده اکثریت مردم در واقع گرایش دارن به معانی رازآلود. لذا اینجا باز من بحثم این هست که بازم پرسشم این هست، به نظر میرسه اینطوری من میفهمم، اگر اشتباه میکنم که در حال حضرت عالی جواب بدید و دوست دارم برای خودم بیشتر روشن بشه، آیا این پروژه پروژه الیت و پروژه نخبه گرایانه هست یا نیست؟ حالا نکات دیگه هم هست که بعدا اگر فرصت شد من میگم. خیلی ممنونم، متشکرم از وقتی که به من دادید.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر فرزاد مزید مرزایی، دکترای فلسفه غرب و مؤلف و مترجم بسیار فاضل که از مفاخر شهر سنندس هستن. ایشون نکات خوبی رو بیان فرمودن. انشاءالله میریم به استقبال بحث استاد ملکیان و پرسش ها و دغدغه هایی که دوستان مطرح کردن. خواهش میکنم که استاد مجلس رو انشاءالله با بیانات رسا و شیبای خودشون انشاءالله مزین بفرمایید. تشکر بفرمایید. چی میخواره؟
بحث سلام و عدد اصدار حضوری خانم و سبراس رشیدون از آقای بهرامیان، از آقای دکتر امامی، از آقای دکتر بلند همتان و از